che chimiche fase میشه. بعضیاتون اینجوری هستید و بعضیاتون و ان من عبادی من لا یصلحو الا الصحه ولو امرضته لافسده ذلك. بعضیاتون باید سالم باشید، اگر مریضتون کنم فاسد میشید و بالعکس این هم هست. بعضیاتون باید مریض باشید وگر نه آدم نمیشید. این هست. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، سوالی که ما تو بحث رزق گفتیم که آیا راهی وجود داره که ما از این مرحله عبور کنیم؟ دیگه برای اینکه آدم بشیم لازم نباشه هشتمون گروه نهمون بشه مثلا، که گفتیم بله وجود داره فضل و اینا، یادتون میاد. ولی من دارم اینو میگم که این بحث رزق یه بار ریویو بشه برامون. حالا خیلی جالب. و ان من عبادی لمن یجتهد فی عبادتی. بعضی از بندگان من هستن که خیلی تلاش زیادی میکنن در عبادت من. و قیام اللیل، و برای شب زنده داری نماز شب. حالا که خوش کنه خیلی جالبه، بندگان مؤمن ها، این صحبت راجع به مؤمنین همش. فالقی علیه النعاس نظرم منی له، امیدوارم اینا رو درست خونده باشم. میگه من این خیلی دوست داره عبادت کنه و خیلی وقتا هم شبا بلند میشه عبادت میکنه، ولی من بعضی وقتا بهش یه نظری میکنم، یه هواشو دارم و به همین دلیل چرتی میندازم تو وجودش، یه کاری میکنم خوابش ببره. فیرقد حتی یصبح، یه کاری میکنم تا صبح بگیره بخواب. و یقوم هینه یقوم، بعد بلند میشه و خوبه ماغتون لنفسهی زارن علیها، بعد افسوس میخوره، ناراحت میشه، حالا به یه طبیعت نمصوب بشن وقت میده قضا شد، خیلی ناراحت میشه بر خودش. ولو خلیتو بینه و بین ما یورید لدخله العجب به عملهی ثم مکان حلاکه فی عجبهی و رضاه عن نفسه. میگه اگر این کارو باشی نکنم، بذارم اون کاریو که میخواد بکنه، خطر افتادن تو عجب اونو تهدید میکنه، اون وقت هلاکش در این عجب بشه و از این که از خودش از نفسش احساس رضایت بکنه. فیظن انه قد فاق العابدین و جاز باجتهادی حد المقصرین فیتباعد بذلک منی و هو یظن انه یتقرب الی. میگه اگر این بذارم پلنش نماز شبشو بخونه، یا یه دونه نماز صبحشم قضا نشه مثلا، این یهو میفته توی توهمات خودش، فکر میکنه که شده یکی از بالاترین عبادت کننده ها و با تلاش خودش از حدود آدم های تقصیرکار گذشته و با این فکرها از من دور میشه، در حالی که خودش فکر میکنه داره من نزدیک میشه. پس من یه کاری میکنم نتونه نماز شب بخونه، یه کاری میکنم یه کارایی رو نتونه بکنه. اینا حتی چیزای معنوی داره میگه. اینه قصه. تو مسائل مادی هم که گفت، بعضیاتون باز حدیث قدسی دیگه هم داریم که کاملتر، بعضی این میگه بعضی از بندگان مؤمن من اینا سالم باشن بدبخت میشن، باید حتما یه دردی داشته باشه. خواهران برادران ما همینجوری، بعضی همون اینجوری هستیم، شاهدش هم میارن، شاهدش به اون شاهد که حالا این آیه رو کاش سوره روم رو وقت براتون بگم، این آیه رو در سوره روم بخونید، بگه آدم ها رو نگاه کن، اینا این جماعت رو نگاه کن، اینا یه وقتی که یه چیزی میخوان یه چیزی ندارن مریض میشن بدبخت میشن، اوه این چجوری خدا خدا میکنن و از تای دلم خدا خدا میکنن، اما امان از وقتی که ما بدیم اونی که میخوان بهشون. البته یه عدهشون درست میمونن، ولی بسیاریشون همین که یه چیزی میداریم میدیم بهشون، همونی که میخوانو بهشون میدیم، همون باعث شرکشون میشه به من، همونی که بهشون میدیم از من خواسته، با همونو شریک من قرار میده. ما اینجوری نیستیم، بسیاری از ما اینجوری نیستیم. وقتی که خدا رو در سرا و ذرا یکسان نخوانیم، این خطر ماها رو تهدید میکنه. در خوشی و ناخوشی وقتی خدا رو یکسان خواندیم، اون وقت از این مرحله عبور کرد. اما وقتی در خوشی و ناخوشی ذکر خدا برای ما یکسان نباشه، معلوم میشه که این رابطه ما با خدا مستقیم نیست که داره تأمین میشه، این اتفاقات اطراف ماست که داره رابطه ما رو با خدا تنظیم میکنه. و اون وقته که همین وضعیت پیش میاد که این حدیث داره میگه، وقت میبینی داره، همین داشتن بدبختش میکنه. یا بعضی هم برعکس، نداره، همین نداشتن بدبختش میکنه. اون وقت این حدیث میگه من چیکار میکنم؟ من اینا رو تنظیم میکنم. این معامله من با بندگان مؤمنمه، تنظیم میکنم. بنده مؤمن من یه وقت میبینی خیلی زحمت میکشه، ولی من نمیذارم لول مالیش از سطحی بالاتر بره، چون دوستش دارم. یکی دیگه هم هست میبینی خیلی هم زحمت نمیکشه، من نمیذارم از یه حدی فقیرتر بشه، چون دوستش دارم، به شرطی که مؤمن باشه، به شرطی که. شما این روایات رو میبینید، رزق رو چجوری حالا تفسیر میکنید برای خودتون؟ این همون مطلبیه که من درباره رزق میگفتم، اون نظام پیچیده‌ای که میگفتم یادتون میاد؟ که خیلی هم در هم تنیده است و بدون اینکه اختیار رو از انسان‌ها بگیره، ماکسیموم رو برای مجموع انسان‌ها فراهم میکنه. یادتون میاد؟ این همون میگه شما انتظار دارید بنده مؤمن من وقتی هنوز ظرفیتش پیدا نشده هزارم تلاش بکنه، من میدونم این اگر الان این خونه ای که میخواد یا این ماشینی که میخواد یا این فلانی که میخواد بهش بدم، بدبخت میکنه خودشو. فکر کنی من بهش میدم؟ اما حالا چه کنیم که از این مرحله بیرون بریم؟ من قبل از این که بگم چه کنیم از این مرحله بیرون بریم، بله میگم اشکالی هم نداره، یه حدیث قدسی دیگه براتون میخونم، باز برای این که ببینید که بنده مؤمن در نزد خدا چقدر محبوبه. میگه که خدا به پیامبرش میگه پیامبر در شب معراج از خدا پرسید یا رب ما حال المؤمن اندک، خدایا حال مؤمن در نزد چگونه است؟ گفت ای پیامبر من، قریب به این مضمون، حالا من دیگه ترجمه شو خلاصه شو برد، گفت همینقدر بدون که اگر کسی بنده مؤمن من رو خار بشموره، با من خدا اعلام جنگ کرده. بنده مؤمن پیش من ارزش داره، اهمیت داره. بعد گفتش که خیلی روایت زیباست، من دیگه مفصلشو نمیتونم بگم، بعد گفتش که اینقدر بنده مؤمن من برای من اهمیت داره، اینقدر اهمیت داره که اگر، حالا تعبیر از منه، اگر قرار باشه من خدا در یه چیز تردید کنم، در مرگ بنده مؤمنم تردید میکنم، چون میدونم که بنده مؤمنم مرگ رو دوست نداره، یا خیلیشون مرگ رو دوست ندارن، و من دلم نمیخواد این ناراحتش کنم، ولی از مرگ هم چاره ای نیست. تعبیر از منه، اگه قرار باشه من خدا تردید کنم توی موضوعی که چیکار باید بکنم، توی این موضوع تردید میکنم که این مرگ رو چجوری برای این محقق کنم، این دوست نداره، منم نمیخوام این ناراحت بشه، وقتی میاد پیش من نمیخوام ناراحت بشه، چجوری مرگش رو براش محقق. خیلی تعابیر عجیبه. تا اینجاش داره منزلت بنده مؤمن رو میگه، اون وقت یعنی میخواد تأکید کنه روی این موضوع که مؤمن چقدر پیش خدا عزیزه. اون وقت شما فهمید مؤمن عزیزه، بعد من میدونم این مؤمن ظرفیت نداره، اون وقت چیزی که میخواد رو بهش بدم بدبختش کنم، یا از اون طرف خودش نمیفهمه که باید این پول داشته باشه، وقت من بهش ندم، اگه نداشته باشه بدبخت میشه، من بهش ندم. نه، من حواسم به بندگانم هست. این نظام رزق. بعد میرسه به اینجا میگه اما یک، حالا تعبیر از منه، اینه بخونم. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک. میگه بندگان مؤمن من بعضیاشون هستن، بعضیاشون هستن که اصلاحشون نمیکنه الا داشتن غنا. اگر ندار بشه، فقیر بشه، هلاک میشه. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک. بعضیا باید فقیر باشن تا آدم بشن، بعضیا باید یه ثروتی داشته باشن تا آدم بشن. اگه مؤمن باشن من صلاحشون در نظر میگیرم. خب حالا رایحه از این مرتبه عبور کنیم. بله راهش همینجا تو همین حدیث گفت، راهش تقرب به خداست. به خدا که تقرب پیدا بکنی از این مرحله عبور میکنی که ما قبلا توضیح دادیم. اینجا چجوری توضیح میده؟ میگه و ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترضته علی. بندگان من به من نزدیک نمیشن از چیزی که محبوب تر باشه پیش من از آنچه که من بهشون واجب کردم. واجباتتون رو محکم کنید در زندگی. هر چقدر دیگه تو جاده واجبات محکم شدید، خطر دور افتادن از واجبات از شما دور بشه، از این مرحله عبور کردید. اون وقت کارتون به جایی میرسه که میگه بعد از واجبات اینا میرن سراغ مستحبات با نوافل. بعد با نوافل وقتی به من نزدیک میشن و انه لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه، وقتی که محبوب من میشن. فاذا احببته، وقتی محبوب من شدن، دوستشون داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و ان دعانی عجبت و ان سألنی اعطیت. به اینجا که برسن اون وقت میشن، من میشم چشمشون که باهاش میبینن، من خدا میشم زبانشون که باهاش حرف میزنن، من خدا میشم دستشون که باهاش میجنگن یا میزنن کسیو، من خدا میشم بله سمعش، بصرش، لسانش و دستش. و اون وقت میرسه به جایی که ان دعانی عجبت و ان سألنی اعطیت، اون وقت هر چی از من بخواد من بهش میدم. اینجا دیگه عبور کرده از این مرحله که اگر فلان چیزو بهش بدم عرض کنم که براش خوبه یا بده، و هر چی به من نزدیکتر میشن از این مرحله عبور میکنم. راه نزدیک شدن به من هم چیه؟ واجبات و مستحب. خیلی فرمول روشنه و اگر کسی اندکی خدا رو خدا بشناسد اصلا جور دیگه‌ای نمیتواند فرض کند وضعیت رو. شما فکر کردید خدا بنده مؤمنش رو رها میکنه یا به بچگی بنده مؤمنش تن در میده، به نادانی و جهل او تن در میده؟ اصلا میتونه خدا باشه و به نادانی او تن در بده؟ البته او فیاض، او میخواد هر چی بندگانش میخوان بهش بده بهشون، اما نه به شرط اینکه با دادن اون هلاک بشن. خب راه این که ما بتونیم هر چی که خدا میخوایم به دست بیاریم این چیه؟ راهش اینه که به خدا تقرب پیدا کنیم. راه تقرب چیه؟ انجام واجبات و مستحبات. بنابراین میخواید هر چی میخواید به دست بیارید به خدا نزدیک بشید. چجوری به خدا نزدیک بشید؟ با انجام واجبات و مستحبات. منظور از انجام هم طبیعیه که انجام ظاهری فقط نیست. فقط نگفتید الله اکبر بگو موقع نماز و نه بفهم که این حرکت یعنی چی، نه بفهم الله اکبر یعنی چی. واجبات و مستحبات دائما میتونن عمیق و عمیق‌تر بشن. پس شما هر چقدر در عبادت خدا، در انجام واجبات و مستحبات الهی جلوتر برید، به مرحله‌ای که هر چی دلتون بخواد پیدا بکنید نزدیک‌تر میشید. بله البته یکی ممکنه بگه عجب وضعیتی شد، خب ما اگر به اون تقرب برسیم دیگه خیلی از این چیزهایی رو که الان میخواییم و نمیخواییم. خب برای اون نمیخواید دیگه، خب بزرگ میشید دیگه. هدف اصلی هم این بوده که بزرگ بشید. اصلا تمام دادنها و ندادنها هر دوش برای این بود که شما بزرگ بشید. عهدکم سبیل رشدکم، میخوام رشدتون بدم، بزرگ بشید. تمام دادنها و ندادنها برای اینه که بزرگ بشید. از منیت، از بزرگ شمردن خودتون، از بزرگ شمردن اعمالتون دور بشید. خب دیگه یه حدیث دیگه هم بخونم و بحث رو تمام کنم. منطقه حدیث اولیه نیمه تمام موند، اشکالی نداره. اگه دوروبر شبهای قدر جلسه داشتیم اون موقع وقتشه که اونو بخونم. حدیث های دیگه هم براتون اومرده بودم که اون موقع وقتشه بخونم. شاید هم روزیمون شد و خوندیم با هم دیگه. خیلی خیلی امیدوارم که بسیار کمکمون کنه این روایت. اما اینم بشنوید، فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال الله عز و جل، خدای عز و جل اینجور میگه، خوب گوش کنید، خیلی مشهور این روایت، و عزتی و جلالی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به کبریایی و بزرگیم، قسم به نورم، قسم به برتری من، قسم به جایگاه بلند من. چه عجب قسمویه. یعنی اگر کسی اینو باور نکنه خدا رو نور نخواهد دانست. اگر کسی این حدیث رو باور نکنه خدا رو علی و اعلا نخواهد دونست. اگر کسی این حدیث رو باور نکنه خدا رو عزیز و شکست ناپذیر نخواهد دونست. اگر کسی این حدیث رو باور نکنه خدا رو بزرگ نخواهد دونست. قسم یعنی این دیگه. ما خودمونم اینجوری قسم میگیم به جان خودم، یعنی جان من بی ارزش، من بمیرم، جان نداشته باشم اگر اینطوری نباشه. وقتی خدا اینجوری قسم میخوره یعنی کسی اگر این ذیل قسم من رو باور نکنه منو بزرگ نمیدونه، منو عزیز نمیدونه، منو برتر نمیدونه. حالا چی گفت؟ فرمود لا یؤثر عبد هواه علی هوای الا شتت علیه امره ولبست علیه دنیا و شغلت قلبه بها ولم آته منها الا ما قدرته له. امکان نداره بنده‌ای خواست خودش رو بر خواست من ترجیح بده مگر اینکه امرش امور زندگیشو متشتت میکنم، پراکنده و پریشان میکنم. یعنی دنبال هوای نفس رفتن و دنبال امر خدا نرفتن آخرش پریشانی و سرگردانیه، شک نکنید. و چی؟ ولبست علیه دنیا، دنیا رو برو چیره میکنم. اون فکر میکنه داره دنیا رو به دست میاره در حالی که داره اسیر دنیا میشه. و دیگه چی؟ کاش میشد بیشتر توضیح بدم، شما خودتون بدبر. و شغلات و قلبه او بها، قلبش رو به دنیا مشغول میکنم. ولم آتهی منها الا ما قدرته له، و بهش هم نمیدم مگر اون مقداری که براش مقدر میکنم، بیشتر از اونم بهش نمیدم. اما و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هوای علی هواه. بنده ای نیست، همه این قسم ها رو میخونه و میفرماید، بنده ای نیست که خواست من رو بر خواست خودش ترجیح بده مگر اینکه الا استحفظته ملائکتی، فرشته هامون میفرستن برن محافظش بشه. و کفلت السماوات والارضین رزقه، و آسمان ها و زمین رو مکفل روزی او میکنم، مکفل روزی او میکنم. میگم شما کفیلید، وظیفتون اینه که روزی اینو تامین کنید. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، و هر تاجری که تجارت میکنه من دنبال سود بنده خودم هستم. اونا با هم معامله میکنن، من سود اینو در نظر میگیرم. و آتت دنیا و هی راغمه، دنیا بهش رو میاره در حالی که اون علاقه چندانی هم به دنیا نداره. این نظام رزقه. شما هر جوری میخواید زندگی کنید، خواهرانم برادرانم، باور کنید این حرفا رو گذاشتم براتون که ماه رمضان بزنم. بازم نتونستم همه حرفامو بزنم، اشکال نداره، بازم ثبت میکنم و بالاخره میگم این حرفا رو ماه رمضان نگم هیچ وقت دیگه نمیتونم بهتون بگم. شاید اینقدر این حرفا بزرگه. شما هر جور میخواید زندگی کنید، فقط این روایات رو در نظر بگیرید. اینا حرفای خداست. این یعنی نظام جهان است. خدا وقتی حرفی میزنه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خدا وقتی حرفی میزنه همین جوریه، جهان همین جوریه. پس وقتی میگه خدا اینجوری میگه، یعنی جهان اینجوریه. این یعنی نظام عالمه. خواست خدا رو بر خواست خودتون مقدم بشمرید، وضعیتتون این میشه که فرشته ها محافظتون میشن، زمین و آسمان متکفل روزی شماست و هر تاجری که تجارت میکنه سود شما رو خدا تنظیم میکنه. خواست خودتون رو بر خواست خدا مقدم بشمرید، جز پریشانی و جز اندوه و جز ناآرامی و جز سرگردانی چیزی روزی شما نخواهد شد. اگه چیزهایی هم به دست میارید الا ما قدرتو، یه چیز تقدیراتی هم خدا براتون میکنه، چیزهایی هم به دست میارید، بیشتر هم به دست میارید. شما هر جون میخواید زندگی کنید، فقط بدانید که نظام عالم اینه. نظام عالم بازم حرفم ناتموم موند، اشکالی نداره. من عزم کرده بودم که تموم کنم این بحثو، حالا شایدم دیگه طرف نظر کنم از بقیهش، شایدم بگیم ولی حیف ماه رمضان این حرفا رو نگیم. با این روایات اگر نخواید از زندگی، از سبک زندگی آدمایی که اطرافتون هستن دور بشید و بنابراین جزء یاران هارون بشید در فتنه 88 و جزء یاران امیرالمومنین بشید در فتنه سقیفه و جزء یاران هارون بشید در فتنه سامری، اگر نخواهید از سطح زندگی دیگر باطلی که مردم اطرافتون دارن دور بشید و اگر در ماه رمضان این کارو نکنید، پس کی بکنید؟ پس کی بکنید؟ به شما نوید میدم که دو سه تا روایت حدیث قدسی بسیار بسیار خواندنی و شنیدنی دیگه هم داشتم که شاید بعدن بگم، شایدم نگم. ببینیم روزمون چه خواهد بود، چون هفته بعد تولد امام مجتبی هم هست، یه حرفای دیگه هم باید بزنیم و میزنیم انشالله. اینا رو هم باید بگیم، میگیم. هفته بعدش هم حالا باز با هم دیگه مشورت کنیم. شب قدر میشه جلسمون، حالا ببینیم تعطیل کنیم یا یکم زودتر برگزار کنیم که بعدم بریم استراحت کنیم دیگه. انشالله با هم دیگه کنار میای. من امیدم این است که به دعای شما و به فضل الهی حرفای خیلی خوبی با هم دیگه بزنیم و بگوییم. خب من حدیث، من غزلی از حافظ براتون آورده بودم بخونم، هم هفته پیش آورده بودم بخونم نخوندم، هم این هفته نخوندم. بخونم یا نخونم؟ نخونم. آقای کیایی میگه نخونیم، میذاریم برای وقتی که کمتر دیر شده باشه. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.